سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه دیگری از سری برنامه های پرتو نور. برنامه امروز رو شاید بشه تحت عنوان حکمت سخن خدمتون عرضه کرد. میدونیم جامعه ما گرفتار بحران های متعددی هست، سیاسی، اجتماعی، محیط زیست و اقتصادی، و چیزی که مهمتر از همه هست بحران اخلاقی هست. در این که شاید پایه‌ای باشه برای اینکه بحران‌های دیگری رو که ذکر کردم به اصطلاح اثرگذار باشه روش. ما دو برنامه در گذشته در این ارتباط خدمتون عرضه کردیم تحت عنوان دروغ در دین و دنیای ما. خب میخوام اینو یه مقدار بستش بدیم و به اصطلاح بحران‌های دیگر اخلاقی رو خصوصیاتش رو مطرح کنیم. یه چیزی که مهمتر از همه هست مسئله دروغ هست و خب زیر چتر دروغ عوامل مختلفی وجود داره که نقطه نظر این برنامه بیشتر هست که اونها رو به اصطلاح بست بدیم و خصوصیاتش رو ذکر کنیم. در این ارتباط آقای بازرگان مثل همیشه اینجا حضور دارند و تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردن و از ایشون خواهش میکنیم که با در ارتباط با این مقدمه بحث رو شروع کنیم. خیلی خوش آمدید. متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، همطور که توضیح دادند مسئله دروغ یکی از وجوه، یکی از جلوه های عدم صداقت در کلام، یعنی واقعیت رو به گونه دیگه ای ارائه دادن. ولی زبان لغزش های متعدد دیگه ای هم داره. فرض کنید غیبت، یعنی در غیاب کسی، در پشت سر کسی بدگویی او رو کردن. خب اینم مطلوب نیست، از رذایل اخلاقیه. یا فرض کنید تهمت زدن به یک کسی، چیزی رو که به او ارتباطی نداره. یا بدتر از اون بهتان، که طرف مبهوت بشه، بهتش بزنه از چیزی که به او نسبت میدن. یا سخنچینی، سخن این برا به اون بر بردن، میگن دو به همزنی تو فارسی، بین عده ای رو بر حال آشوب ایجاد کردن. یا افشاگری، رازهای داخلی زندگی هر شخصی رو افشا کردن، برملا کردن. یکی از صفات خدا ستار العیوب، خداوند میپوشونه، ولی باز کردن، برملا کردن، اینا همه از اشکالاتی است. یا زخم زبان زدن. زبان خودش خب بدترین اسلحه، خطرناکترین اسلحه میتونه باشه. با زبان میشه کاری ترین زخما رو وارد کرد. یا فرض کنید مجادله، شایعه پراکنی. انواع و اقسام واژه ها هستش که در فرهنگ و ادبیات ما، هم در ادبیات دینی و هم در ادبیات عرفانی، انواع لغزش های زبان رو ذکر کردن. البته اینا در صده های پیش به تناسب زمان ما که دیگه حالا کامپیوتر هم آمده، دیگه نوع گفتگو، گفتمان و تبادل نظر شکل دیگه ای پیدا کرده. اگر قبلا سخنی چند نفر دور هم می گفتند، حالا اون چه که می خواد منتقل بکنه وقتی که می ذاره در آنلاین مطلب، صدها هزار نفر یا میلیون ها نفر میبینن اون تصویر رو، یا میشنوند، میخونند. بنابراین ابعادش در زمان ما به مراتب گسترده تر شده. اگر سخنی نیکو باشه محاسنش خیلی تأثیرات بیشتر داره، اگر برعکس منفی باشه به ابعاد خیلی گسترده تر به جامعه منتقل میشه. حالا بعضی از چیزهایی که در این جلسه ممکنه گفتگو کنیم به نظر میاد که خب اینا از طریق عارفان مثلا 800 سال، 900 سال یا مسائل دینی گذشته به ما رسیده، ولی اینا به صورت بیسیکه و پایه هایی است که امروز میبینیم اینا را کدوم باید ضرب در هزار کرد، آثار مثبت یا منفی شو. به خاطر این بخشی از فرهنگ اخلاقی ما، فرهنگ ادبی ما در گذشته تشویق سکوت بوده یا امساک در کلام. عارفان ما این رو به خوبی تشخیص داده بودند، روشن ضمیران ما، که خیلی زبان در معرض اشتباهه، در معرض خطاست اگر آزاد گذاشته بشه. بنابراین اینی که تلاش انسان بکنه به حداقل کلام، حداقلی که مورد نیازه بسنده بکنه، این بسیار مطلوب بوده، بسیار پسندیده بوده. این از سخن نظامی گنجبیه که میگه کم گوی و گزیده گوی، انتخاب بکن اون چه که میگی. کم گوی و گزیده گوی چون دور، مثل جواهر باشه سخنت، تا زندک تو جهان شود پر. همون مختصر سخن جهانو پر بکنه مثل جواهر. بعد میگه لاف از سخن چو دور توان زد. انقدر نباید متشکر از سخنان خود بود و خودپسند بود. سخنی رو میشه آدم احساس غرور بکنه که مثل دور و جواهر باشه. آن خشت بود که پر توان زد. فراوان در ادبیات ما هست، یا قبل از این شعر میگه که با اینکه سخن به لطف آب است، قاعدتا سخن خیلی لطیفه، ولی میگه کم گفتن هر سخن ثواب است. آب ارچه همه زلال خیزد، از خوردن پر ملال خیزد. یعنی بهترین چیز هم وقتی که به اندک اکتفا بشه لذت بخشتره. هر چقدر هم زیبا باشه کلام، وقتی مردم خسته میشن دلشون میخواد که هرچه زودتر طرف کلام رو تمام بکنه. بنابراین موضوع سخن همینطور که اشاره کردن بسیار مهمه که انسان با سخنش میتونه زیر و رو بکنه شرایط رو و تأثیرات متضاد در افراد بگذاره.
متشکر. آقای بازرگان، یه مقدار در مورد همین سخن گفتن صحبت کنیم و به اصطلاح نحوهی که ما سخن رو انجام میدیم. حالا بگذاریم از دنیای به اصطلاح مجازی، ما بیشتر از زبان استفاده میکنیم. بنده و شما اینجا نشستیم، زبان هست که البته ما گوش داریم که میشنویم و چشم هم هست. حالا این سه عامل به نظر میاد معرفی یک انسان در یک جمع موقعی که صحبت میکنه بیشتر از زبانش منتقل میشه، مکالمات از طریق زبان انجام میشه. میخوام ببینیم آیا این واقعا درسته در مقایسه با بقیه means of communication، به قول معروف نحوهی که ما کامیونیکیت با انسان ها میکنیم.
بله، همطور که میفرمایید ما اصولاً ابزار شناختی که داریم یا ارتباط با مردم، انتقال مکنونات قلبی، خب یکی گوشه، ولی گوش حالت انفعالی داره. گوش فقط گیرنده است، با گوش نمیشه سخنی رو به دیگران منتقل کرد. چشمم قلمروش محدوده، ما باز میبینیم، گیرنده ایم با چشم، فقط مثلا با یه نگاه تحقیر، با یه نگاه گوشه چشم، یا با نگاهی که مثلا چارشش می نگاه کنیم یا احساسی رو میتونیم منتقل بکنیم. یعنی در ارتباط دیگران با چشم نمیشه خیلی حرف زد، گرچه خیلی ها با تمام صورت هم حرف میزنن با مردم، وقتی سخن میگن با دستشون، با حرکت بدن، ولی اینا بسیار محدود قلم رو بشت در رابطه با زبان. گوشت هیچ نمیتونه نقش داشته باشه در پیام رسانی، چشم محدود بسیار. آدم های هنرمند میتونن با چشمشون با صورتشون حرف بزنن، ولی زبان همه استادن. یعنی زبان خیلی قلم رو بهش گسترده است، خیلی کار میشه کرد با زبان. یک سخنی از حضرت علی میگه اللسانو سبعون، سبع یعنی درنده، زبان مثل یه درنده است. ان خلیان انه اگر آزاد رها بشه میتونه گاز بگیره مردمو. یعنی این استنک هر زبانی و هر کسی، یعنی بالقوه زبان قابلیت درنده خویی داره، زبان میتونه بدترین سخنان رو به کسی بگه. یا عنوانی هست بعضی از مردم معرفی میکنه، میگه بعضی ها تلیق لسانن، تلیق مثل آنلیش به قول معروف، یک سگی که چیزش رو رها کرده باشن، خب این به جون مردم میفته در واقع. یعنی میگه زبان میتونه مثل سگ هار باشه، مثل سگ درنده باشه. پس مهمه، یعنی این استعداد در چیز هست. یا میگه که مسلمون کسی است که المسلم من سلم من یده به لسانه، کسی است که مردم از زبانش از دستش در امان باشن. میگه فخزن لسانه، که زبانتو نگه دار، ببند همونطوری که طلا جواهر تو، اسکناس تو. آدم همینجوری تو تاخچه تو خونه که نمیذاره، میگه زبانم در واقع همینطوری که باید در واقع نگه داشت. میگه چه بسا یه کلمه ای از زبانت میاد که خیلی مشکلات برات ایجاد میکنه، یا یه کلمه ای میگی که محرومت میکنه از خیلی چیزا. تو اصطلاحات فارسی هم هست، میگن که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد دیگه. این استعداد در زبان، این قدرت هستش که خیلی میتونه مخرب باشه و خیلی میتونه دلهایی رو آتش بزنه، بسوزونه و زخم کاری ایجاد بکنه که تا آخر عمر کسی فراموش نکنه. برای بریم سخن بسیار مهمه که چگونه از این استعداد زبانی استفاده بشه.
خیلی متشکرم. ببینید آقای بازرگان، ما با توجه به این اشارات مختصری که کردید در ارتباط با استفاده درست از زبان و استفاده غلطش چه زیانهایی رو میرسونه، ببینیم اشاراتی که ممکنه، خب ما مثلا من قرآن هست اینجا، ببینیم که قرآن چه اشاراتی داره در حوزه استفاده از زبان.
بله.
و چه نکات مهمی است که واقعا جنبه های اخلاقی بسیار بالایی داره و جلوگیری میکنه از بحران‌های دیگر عملا.
بله، شاید بشه گفت سوره ای در قرآن، سوره الرحمن هستش دیگه، سوره 55 قرآن سوره الرحمنه. الرحمن رحمت عام خداست. ما یه رحیم داریم یه رحمان داریم. رحیم اون رحمت خاص خداست، رحمت ویژه خدا که به کسانی که بیشتر خودشون رو نزدیک کردن اون رحمت شامل میشه. ولی رحمان یه رحمت عامه، درست مثل خورشید. وقتی که خورشید طلوع میکنه به همه زمین میتابه، به کوه و دشت و دریا و جنگل و به آدمای خوب و بد و همه موجودات. یعنی این نور و گرما به طور مساوی به همه میتابه، این میشه رحمت عام. ولی اگر کسی بره تو سایه، خب از اون نور برخوردار نمیشه، ولی کسی خودشو در معرض اون نور گرما قرار بده بیشتر میگیره. لباس روشن سفید دادم در تابستان به پوشه کمتر جذب میکنه، لباس تیره باشه بیشتر جذب میکنه. یعنی در برابر نور خورشید که یکسان داره میتابه میشه بیشتر جذب کرد، میشه کمتر. رحمان اون رحمت عام خداست که از بالا داره مساوی برای همه جا این رحمت میتابه. حالا سوره‌ای به نام این نوع رحمت ها هسته که شامل همه میشه. میگه الرحمن علم القرآن، آموختن رو در واقع به انسان تعلیم داد. قرآن مصدر خواندن در واقع. خلق الانسان، انسان آفرید. حالا این مهم از این به بعد، اون چیزی که متعلق به انسان از همه چه چیزی مهمتره. خلق الانسان علمه البیان، اولین چیزی که میخواد راجع به انسان بگه تعلیم بیانه، یعنی قدرت تبیین مکنونات قلبیش، یعنی احساسات و عواطفش رو بتونه به زبان بیاره. هیچ سگی، هیچ گربه‌ای جز اون حد نیازهای طبیعی و غریزی خودش چیزی نمیتونه بگه، احساساتی رو نمیتونه بیان بکنه. ولی در میان انسانها چقدر، حالا کتابایی که مینویسن یا اونچه که به زبان میارن، چقدر انسانها رو عواطفشون رو به ارتعاش، به لرزش در میارن، چه احساساتی، عشق ها جاری میشه. پس یه توانایی و قدرتی انسان داره که عواطفش رو میتونه بروز بده، بیان بکنه، به زبان بیاره، به لغت بیاره، مکتوبش بکنه. دو چیز رو در قرآن روش تأکید کرده، یکی همین قدرت طبیعی مکنونات قلبی، احساسات و عواطف که بیانه، یکی هم تو اولین سورهی که نازل شده، اولین کلماتی که بر پیامبر نازل شده که قبل از اینکه اصلا نام الله تو قرآن بیاد نام رب اومده. رب یعنی کسی که رئیسه، اربابه، باسه، صاحب اختیاره، مدیر جهانه. برای اون یک صفت قرار میده، صفت کریم، یعنی میگه مدیر شما، مدیر جهان، یه مدیر کریم. حالا در اونجا چه نعمتی رو میگه؟ کرامت خدا رو در چین نشون میده. میگه اقرا، بخوان، اولین سخن از خواندن در قرآن، اقرا بسم ربک الذی خلق، اسم رو بخوان. اسم معنای صفت ویژگی هاست. کدوم صفت خدا رو؟ ربوبیتش رو، مدیریتش رو. کدوم بخشی از مدیریت؟ مدیریت آفرینش، اون که خلق کرد. چه چیزی رو؟ خلق الانسان من علق، انسانو از یه نطفه ای، از یه ذره اولیه ای آفرید. اینا رو میگه بخون. بخوان نه که روی چیزی بخوان، یعنی در طبیعت بخوان. خلق الانسان من علق، اقرا، باز میگه بخوان. الذی علم بالقلم، اون که کاربرد قلم رو به تو آموخت. علم الانسان ما لم یعلم، از طریق قلم اون چه نمیدانست انسان آموخت. پس در یه جا رحمانیت خدا رو که میخواد معرفی کنه، اوج رحمانیتش نسبت به انسان، قدرت بیانیست که به ما داده. یه جای دیگه کرامت خدا رو که میخواد معرفی کنه، اقرب رب بکل اکرم، اینی که به ما کاربرد قلم رو آموخته تا تجربیات زندگیمون رو بتونیم به نسل بعد منتقل بکنیم، که هیچ حیوانی قدرت مکتوب کردن نداره. حالا در سوره دیگه سوگند میخوره به قلم و به مرکب، نون و القلم و ما یسترون، سوگند به مرکب، سوگند به قلم و سوگند به هر چی که نوشته میشه. اینم توی جامعه قبیله‌ای 14 قرن پیش که همه بی سواد بودن، سوگند خدا که متوجه ساختن مردم به یه پدیده‌های با اهمیت، به قلم، به نوشتن و به قدرت در واقع سخنه. همه اینا رو میخواد بگه که اینطوری اتفاقی به وجود نیمده. میگه خداوند علم نجعل له عینین، حالا آیا دو تا چشم به شما نداده؟ و لسانن و شفتین، اگه تو صحبت میکنی این لسانت و زبانت رو کی داده؟ و این دو لب، شفتین یعنی دو لب، یعنی ما از طریق حنجرمون تارای صوتی و حرکت زبان و لب میتونیم با این ارتعاشی که به وجود میاریم سخن ایجاد بکنیم. بنابراین میگه سخنتون رو خدا ابزارشو داده و مواظب باشید که ما یلفظ و من قولن، سخنتون به محضی که در میاد الا و لدیه رقیب عتید، همه اینا تو جهان ثبت و ضبط میشه. شما فکر میکنید که حرفی زدیم و رفت و کی شنید و کی فهمید؟ یه خیر، وقتی پرده ها کنار میره در آینده در رستاخیز به انسان گفته میشه لقد کنت فی غفلت من هازا، تو دنیا غافل بودی از این مکانیزم ثبت و ضبط اعمال که هیچی فراموش نمیشه، در جهان هیچ انفورمیشنی از بین نمیره، ولی حالا امروز تیز میبینی آثار عمل خودتو. بنابراین در فرهنگ قرآن هم ترکیم بسیار به اخلاقیات، به خصوص اخلاقیات زبان اهمیت داده. سوره حجرات سوره 49 هم راجع به بلند صحبت نکردن، راجع به برچسب نزدن به مردم، لقب ندادن، راجع به غیبت نکردن، انواع و اقسام لغزش های زبانی رو درش سخن گفته. یا تحقیر نکردن مردم، سوره است ویلون لکل همزتن لومزه، اونایی که مردم رو خورد میکنن، شخصیتشون رو عیبجویی میکنن، یعنی جهات منفیشون رو میگیرن. این دیگه از موضوعات بسیار پردامنه معارف دینی است که چگونه انسان باید مراقبت بر گفتار خودش بکنه.
مطلب پس زیاد هست برای اینکه افرادی که احتیاج دارن رجوع بکنن. خیلی متشکر آقای بازرگان. بذاریم ببینیم چه ضرر و منافعی داره این به اصطلاح بنده که صحبت میکنم، خب مخاطبم کیا هستن و ضرر آیا متوجه منه، متوجه مخاطبم هست، یا منافع به نفع منه، منافع و یا مجموعه به قول معروف مجموعه و کامبینیشن اینها. یک انسان رو بذاریم ببینیم، یه طبقه بندی بکنیم که در ارتباط با ارتباطی که با خارج از خودش داره و خودش کیا هستن این وسط.
ببینید بله، میشه یه همچین تقسیم بندی سگانه مثلث‌وار کرد. ما بخشی از سخنانی که به زبان میاریم اگر ناشایست باشه به شخصیت خودمون آسیب خورده، نه الزاماً دیگران. یعنی پس پاره ای از سخنان ما ضررش به خودمون میرسه. این یه تقسیم بندی که در رابطه با خوده. پاره دیگه مربوط به خدا میشه، یعنی سخنانی که درباره خدا، درباره دین میگیم، این طبقه بندی دوم میشه حساب بشه. پس یک خود، دوم خدا، سوم خلق، خلق خدا، خود، خدا، خلق خدا. یعنی این در ارتباط به مردمه، صدمش به مردم میخوره. اگه بخوایم تقسیم بکنیم در واقع توصیه‌هایی که قرآن درباره انواع سخن‌ها گفته، در مورد اون چی که خود، یکی میگه که قولهم الاسم، گفتاری که اسم با سه نقطه است. کلمه اسم در قرآن مقابل بر، بر یعنی وسعت نظر، آدمایی که سعه صدر دارن، اوپن مایندد هستن. اسم یعنی نرو مانده، تنگ نظر، خودبین، دنیای بسته. قول اسم یعنی گفتارهای خودخواهانه، خودبینانه، خودپرستانه. میگه چرا قشر آگاه جامعه، بزرگان علم و اخلاق نهی نمی کنن مردم رو از این سخنان خودپرستانه؟ خب این بیشتر به خود شخص آسیب میزنه که خیلی از خودش متشکره، خیلی خودش رو برتر میبینه. خب این یه نوع. از جهت مثبت واژه قول ثابت اومده، میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخره. یعنی گفتار باید محکم باشه، اساسی باشه، نه گفتار حالا امروز اینو میگیم فردا اونو میگیم، معلوم نیست که منظورش چیه. میگه سخنتون اگه سخن ثابتی باشه، سخن اساسی باشه، شخصیتتونم اساسی میشه. پس سخن میتونه بی پایه و بی اساس و به قول معروف حرف مفت باشه، یا یه حرف اساسی باشه، یا قول طیب، سخنی که پاک باشه، پاک از هر نوع بدخواهی، بدبینی، سوء نظر به دیگران. اینم یه صفت در واقع مربوط به خود. یا میگه قولی که میگین باید بدونید. در قرآن اومده میگه به نماز نزدیک نشید حتی موقعی که مست هستید. میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی که مسکر یعنی حالت مستید به نماز اصلا نیستید، اصلا نزدیک نشید. لا تقربوا حتی تعلمون ما تقولون، شما باید بدونید چی میگید. حالا معناش اینه که خب اگه معنای نمازم ندونید، معنی نداره که، مثل آدم مسته که نمیدونه چی داره میگه، توتی بار داره یه چیزی رو حفظ میکنه. بنابراین اون سخنی که آدم به زبان میاره نمیتونه فقط الفاظ باشه که خودش نمیدونه چی داره میگه، یعنی حرف نسنجیده. پس یکی از ویژگی های سخن باید آدم حتما آگاهی بهش داشته باشه که چی داره میگه، خودش بفهمه. یکی دیگه در واقع گفتار در واقع طلبکارانه یا گفتار متواضعانه است. اینجا دو بار در قرآن اومده خطاب به بنی اسرائیل که تو صحرا زندگی میکردن و ولی خب میخواستن برن تو شهر زندگی بکنن، اون دوران گذشته حدود 3000 سال پیش. مثلا حضرت موسی به فرمان الهی معتقد بودن اینا هنوز باید ساخته بشن، یه قومی که زیر ستم فرعون ها تحقیر شده بودن، ذلت پیدا کرده بودن، تو اون زندگی صحرایی سخت باید ساخته می شده. هنوز فرهنگ زندگی شهرنشینی پیدا نکردن که برن، همه پر از ایگو منیت هستن، حالت تحقیر شده، عقده دار. ولی اینا میگن نه، ما میخوام بریم تو شهر، اونجا سیر پیاز عدس نمیدونم تنوع مثلا زندگی مادی. میگه خیلی خوب، قل نه به تو مصرن، حالا هبوط کنید، هبوط یعنی مرحله پایین، برین تو شهر، ولی یادتون باشه که تو شهر میرین وادخلوا الباب سجدا و قولوا حتتن، از در شهر که وارد میشین با سجده باید وارد بشین. سجده نه اون به معنای ظاهریش که سر رو به زمین، یعنی وارد یک زندگی جمعی شدن با حالت تمکینه، با حالت سجده باره. سجده یعنی در خدمت بودن، متواضع بودن، نه طلبکارانه سهم خواهی بیشتر. و قولو حتتون، حته یعنی کاهش در برابر افزایشه، منحط و انحطاط هم از این میاد، یعنی سخنتون سخن پایین باید باشه، نه سخن معترض، طلبکارانه، سهم ما چی میشه، حقوق ما چی میشه، برخورداری ما چی میشه. میگه زندگی فردی، چهار دیواری اختیاری، هر خواست کاری میخواستین میتونستین بکنین، حالا اونجا باید تابع دیسیپلین و نظامات شهری باشین. پس اینم یه سخن دیگه، نوع سخن در زندگی اجتماعی در یه جامعه مدنی نمیتونه مبتنی بر منیت ها باشه، بر زیاد طلبی ها باشه. اونجا لاجرم باید بر یک نوع کاهش، فروتنی حداقل. یعنی اونجا تمام تلاش شما خدمت به دیگران، مجموعه به هم دیگه کمک میکنه. یکی گفتار بلنده، میگه هرگز صداتون رو بلند نکنید با سخن بد، سخن زشت، مگر اگه بهتون ظلم شده باشه. یعنی خدا دوست نداره کسی تو سری خورده و ذلیل باشه. لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. پس اینم یکی از انواعشه در واقع. یا یکی دیگه میگه وقتی کسی به شما اظهار اسلام کرد و ایمان کرد، نگید تو نیستی. یعنی مگه شما شورای نگهبانید؟ مگه شما حق تشخیص صلاحیت مردم رو دارین؟ خیلی جالبه که اینا رو مقایسه کنیم با وضعیت جامعه ما. میگه لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. پس اینم یک نوع لغزش زبانه که آدم خودشو در یه موضعی قرار بده که بخواد ارزیابی بکنه ایمان و اعتقاد و اخلاق مردم رو. میگه اینا به شما مربوط نیستش که بخواید شما خودتون رو در یه موضعی بالاتری قرار بدین. و امثال این نوع در واقع چیزایی که جنبه فردی داره، در واقع برمیگرده به شکل سخن خود آدم. گفتن حالا زیاده زخرف القول، سخنتون رو خیلی نخواین جلوه بدید، آرایش که مردم تحت تأثیر ظاهر سخنان و الفاظ شما قرار بگیرن، بیشتر مهم پیام و محتواست که باید برسونین و الی آخر که ما خیلی وقت نگیرم تو این زمین.
تشکر آقای بازرگان. حالا من شخصی ممکنه خیلی مهم نباشه اگر صحبتی میکنم ضررش به من برسه، ولی یه موقع هست من میام صحبتی میکنم که این صحبت فرضاً میام میگم خداوند همچین کاری رو گفته که شما انجام بدید، درست؟ یه چیزی رو در ارتباط با خداوند هست که من به اصطلاح عرضه میکنم به تعداد دیگری. خب این علاوه بر این که یک به اصطلاح بهتان و دروغی ممکنه پشتش باشه، علاوه بر این ممکنه اثرات اجتماعی وسیعی داشته باشه. میخوایم این مسئله رو هم نگاه بکنیم که افرادی که میان از قولی به اصطلاح به خداوند میبندن که خداوند این رو گفته و مردم تبعیت بکنن، اینجا ضررش به کی میرسه؟ قاعدتا خیلی گسترده تر از اون حالت اول شخصی خود انسان هست.
بله درسته. بله این میشه دیگه طبقه بندی دوم، یعنی گفتارهایی یا لغزش‌هایی از زبان، تولیدات زبان که ارتباط پیدا میکنه با دین، با خدا. اونجا خب توصیه های مختلف، اولا مثلا فکر کنم دو جا در قرآن میگه لا تغلو فی دینکم، در دین غلو نکنید. غلو یعنی زیاده روی. آدم وقتی کسی رو دوست داشته باشه، حالا پیامبری هستش، امامیه، نمیدونم مرادیه، مرشدیه، رهبریه، چون دوست داره هم خودش هی میخواد اونو به عرش اعلا ببره، قلوب بکنه، هم اگه دیگران او رو به عرش اعلا بردند مقابله نمی کنه، بی اشکال نداره، ما که عاشق فلانی مرید فلانی بذار هرچی بگن. همینطور در طول زمان میبینیم یه کسی رو میبرن به حد خدایی میرسونن، بت درست میکنه. پس این آفت هم برای کسانی که اعتقاد دینی دارن وجود دارن که از یه حدی تجاوز بکنن. قرآن در رجوع امتهای پیشین گفته لا تغلو الله الا الحق، میگه انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، عیسی پسر مریم رسول خداست، پسر خدا نیست، پسر خاله خدا نیست. چرا غلو میکنید؟ میگه اینا رسول و برگزیدگان خدا، انسانهای ممتاز و بزرگ، این میشه یه غلو. تنها اونا نیستن، در مورد فرهنگ خود ما غلو کردن راجب پیامبر یا اهل بیت پیامبر، صفاتی که مربوط به خداست به اونها نسبت بدن، اینا همه زیاده رویه. پس میشه آدم معتقد به یک کسی، باورمند به یک کسی باشه، ولی از نظر زبانی قلوب بکنه، اون رو در حد خدایی ببره، بت بکنه، دیگه تا اونجا میرسه که یه جمکرانی به وجود میاد، یه چاه جمکرانی که یه خوابی یه روستایی تو جمکران دیده، اون خواب دیگه مبنایی میشه که یه دهی اطراف قم، یه مرتبه میبینیم میلیون ها نفر برن اونجا تو اون چاه هوایج رو بندازن و یه حرفای یه دعاهایی. تا اینجا ها یعنی در واقع کشیده میشه اگه قلوب بخواد بشه، دیگه حدی هم نداره. امامزاده یه ده که اصلا معلوم نیست، ما بعد از انقلاب تعداد امامزاده هامون از 3200 خورده الان به 30,000 تا کشیده شده، یعنی امامزاده پدید آمده، یعنی بیش از 10 برابر شده. این قلوب هاست دیگه که یه مرتبه حاجت دهنده میشن، یه چیزایی حرکت میدن، ذریعهای از این شهر به اون شهر، نمیدونم صدها کیلو طلا و نقره و میلیاردها دلار تومان خرج میکنن، اینا دیگه میشه در قلوب بدین. یکی دیگه در واقع میگه حلال و حرام از خودتون نتراشید، لا تصف و السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام. زبان خودتون داره این حرفا رو میزنه، نگین این حلال این حرامه، لتفترو علی الله الکذب، دارید افترا میبندین. افترا یعنی مندرآوردی، اختراع کردن. چرا شما حلال و حرام اختراع میکنید؟ خب به کی داره میگه؟ توده‌های مردم که حلال و حرام نمیکنن، کیان که برای مردم میگن این حلال و اون حرامه؟ غیر از اونایی که خودشون مفتی و فقیه و صاحب نظر میدونن، این آیه مخاطبش اونا هستن، اونا به مردم دارن میگه این حلال و حرامه. آیا ما در قرآن ارتداد داریم؟ در هیچ جای قرآن مرتد وجود نداره که کسی از دینش برگشت باید کشتش، مطلقا وجود نداره. سنگسار ما در قرآن نداریم، مطلقا نداریم، به جز 4 تا کیفر که یکی سرقته، یکی قصاص جنایته، یکی زنای علنیه جلو چشم مردم که 4 نفر ببینه تو خیابون تو پارک شهر، نه اون چیزی که پنهانه، یا امنیت جامعه رو مسلحانه به هم. به جز این 4 تا هیچ کیفری در قرآن نیست. حالا این از کجا اومده این حلال حرام ها؟ مطلقا کیفر بیهجابی نداریم، مطلقا کیفر مشروب خاری نداریم، همه اینا گناهه، گناه مربوط به خداست، خدا و در آخرت. در دنیا مطلقا کیفر اینا وجود نداره، مطلق یکی هم نیست حتی. خب اینا کجا اومده؟ میگه اینا رو زبان شما وصف کرده، این حلال و اون حرامه. پس یکی از لغزش های مهم زبان که مخاطبش متولیان دینن، دین تراشیه، حلال و حرام کردنه. تو یهودیت هست، به شدت هم هست، تلمود رو بخونی ها کجا اومده حضرت موسی اینا رو نگفته، در مسیحیت هست و در اسلام هم هست. 7-8 بار ندانسته درباره خدا سخن گفتنه. میگه لا تقولوا علی الله الا الحق، اون چی که مربوط به خداست ناحق نگید، خودتون جای خدا نذارید، از جانب خدا حرفایی بخواید برای خدا بزنید. کما که مثلا زمان پیامبر مشرکین معتقد بودن فرشتگان دختران خدا هستن، امور جهان به اونها محول شده. تو از کجا میدونیم؟ یه اونجا بودین؟ برای چی جنسیت قائل میشین؟ به چه دلیل فرشتگان مؤنث هستن؟ تو همه تابلوهای دنیا هم فرشته‌ها رو مؤنث کشیدن دیگه، زن دیگه. بگین از کجا اومده؟ از خودتون دارین یه چیزایی به نام خدا نسبت میدین. پس بخشی از در واقع تعالیم قرآن راجع به نحوه سخن گفتن، فرهنگ سخن گفتن، طبقه بندی اولش راجع به این چیزی که به خود ما ضرر میخوره، سخنان خودپرستانه و الی آخر که توضیح دادم. یه بخشش راجع به اظهار نظرهای راجع به خدا و عوالم ماورای فیزیکه، که بی خودی حرف مفت نزنید، حرفایی که نمیدونید ادعا نکنید. حالا دیگه از این بحث هم در واقع ادامه داره و دیگه فرهنگ کلی است که همه این سخنان درش پیدا میشه.
متشکرم آقای بازرگان. یه مورد دیگه ای که به نظر میرسه این هست که شاید این یه چیز فرهنگی باشه در ما، در جامعه ما. ما خیلی راحت در ارتباط با زندگی خصوصی افراد و یا آبروریزیشون، حالا یا در مقابل خودشون و یا در غیبت اونها، با دیگران صحبت میکنیم. حالا این در قالب میشه غیبت جاش داد، ولی کلن ما راحت هستیم، خیلی زبانمون رو در استفاده با در این موارد استفاده کنیم که خودش مسائل عدیده ای رو میتونه ایجاد بکنه.
بله درسته. شاید اصلا مهمترین بخش آسیب‌های زبان برمیگرده به دیگران. در رابطه خدای اظهار نظری است که خب میکنن، گرچه اونم مردم رو گمراه میکنه، ولی تو این زمینه من فکر میکنم که حالا در کتاب‌های دینی دیگه هم حتما به وفور باید باشه، این خیلی مهمه. آنچه که درباره دیگران میگیم، حالا به عنوان نمونه شما سوره نور رو اگر توجه بکنید، آیات رو بکنم 12 تا 15، از یه اتفاقی که تو جامعه اسلامی افتاده داره استفاده میکنه، یک سلسله تجزیه تحلیل راه میده. یه تهمتی به یه زنی زده شده، حالا اصلا نمیگه کی چگونه است، در تاریخ البته گفتن هنوان افک عایشه مطرح میکنن، به همسر پیامبر مثلا یه نسبتی داده شده. حالا اینو تحلیل میکنه، میگه که چرا زنان و مردان مسلمون مؤمن به خودشون به جامعهشون خوشبین نبودن. میگه که لولا زن المؤمنون و المؤمنات و انفس هم خیرن، چرا خوشبین نبودن و از اول برخورد ممانعت نکردن؟ چرا نگفتن یه بهتانه؟ یعنی چرا با حسن استقبال از این خبر راجع به آبروی مردم با این برخورد کردید؟ این خبر وقتی به شما رسید چرا از اول نگفتین که نه این یه بهتانه؟ میگه اینا 4 تا دلیل آوردن، 4 تا شاهد آوردن. مگه قرار بر این نبود که هر چیزی راجع به کسی میخواد گفته بشه 4 تا شاهد باشه؟ حالا که 4 تا شاهد نیاوردن شما چرا پذیرفتین؟ میگه از تلقا اونهو به السنتکم، شما این خبر رو چگونه به دست آوردید؟ با السن لسانی، خب چگونه منتقل کردید به افواهکم؟ یعنی یه خبر به شما رسید، به هر که رسید شنیدی فلانی این کار کرده، خب چی بعدش چی کار کردن؟ میگه تحسبون ها هی نفک میکنی کار ساده است این، یه حرفی زدیم میگه چیزی شنیدیم، حالا منم کاری نکردم که، من کسی رو کتک نزدم، یه حرفی شنیدم به کسی دیگه رسیدم، دوستم شنیدی که خانم اون آقا مثلا این ارتباط داشتن. میگه شما فکر میکنید این کار ساده است، و هو عند الله عظیمون، این در حساب خدا بسیار عظیمه که با خودت اجازه میدی راجع به آبروی دیگران بدونه که بدونی اظهار نظر میکنی، عوارض اجتماعیشو نمیدونی، از یه جا شروع میشه، یه مرتبه این شهر رو میگیره. چیزی که علم ندارین، آبروی یه نفره میریزه، این بدتر از تروره. مفصل راجع به این کیس ورک به عنوان یک کیس استادی که تو جامعه این اتفاق افتاده، حالا ببینیم که چگونه میشه برخورد کرد. اصلا نمیره رو جزئیاتش که کی بوده کی نبوده، فقط برخورد میکنه با جامعه به عنوان یه نمونه که حالا این اتفاق افتاد شما چگونه باید برخورد بکنید. هر چیزی رو که نمیشه آدم منتقل بکنه به دیگران تا نمیدونید. از سخنان بهتان گرفته شده، از دست انداختن مردم و امثال دیگه که خب نمونهاشو گفتم، که صدا بلند کردن، نمیدونم طلبکارانه یا انکار اعتقاد مردم زیاده. پس بخشی از سخنان میشه سخنانی که مثل کارد بر قلب مردم میخوره و آبروشونو میریزه تو جامعه. این شخص دیگه نمیتونه سر بلند بکنه، کیه تاله بیاد ثابت کنه. حالا در گذشته که این آیات اومده اینا یه کلام بوده، الان این کلام میره تو تلویزیون، میره تو وبلاگ‌های شخصی، یه چیزی رو عکسی میندازن، افشاگری علیه یه نفر توی روابط خصوصی چندین میلیون نفر دارن میبینن. اصلا ابعادش الان هزاران برابر شده تو زمان ما. آدم فکر میکنه که این حرفا که قدیمیه، این چی قدیمیه، الان تازه شروع شده. الان در زمان ما ابعادش بسیار گسترده تره که مراقب آدم به زبانش نباشه. حالا زبان اومده با دیگه کامپیوتر تایپ کردن و دیگه همونه دیگه. خب همه دارن میبینن، تصویر رو دارن میبینن، صوتش رو آدم میذاره، دارن همه میشنون دیگه. بردش در واقع خیلی بیش از این شده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شاید اضافه بکنیم در ارتباط با این مسئلهی که شما اشاره کردید، بهت شک و گمان کردن نسبت به افراد. ما زن و گمان رو در قرآن در چند آیه داریم و خیلی هم روش تأکید شده که واقعا اینها عملا به اصطلاح میتونه اثرات خیلی مضری داشته باشه. یکی این، یکی هم این که حالا در چند دقیقه که وقت داریم، شاید اون اگه درست تلفظ کنم احبتو، که استفاده میشه بر این که بهتان زده بشه به کسی که کاری رو انجام نداده.
بله.
و این یه مقدار مرسوم شده در به اصطلاح بازجویی هایی که
بله.
در ارتباط با افراد انجام میشه، چون به اصطلاح مدرکی هم وجود نداره، به اصطلاح بر اینها یک کاری رو که انجام ندادن اعلام میکنن و آیه قرآنی هم هست که رجوعش میکنن در واقع.
بله دیگه، خب اینا دیگه شکلهای سیاسیه که از ابزار حکومتی، از ابزار رسانه‌های جمعی، رادیوها، نمیدونم روزنامه‌ها، تلویزیون‌ها، یعنی به خاطر یک مقاصد سیاسی نسبت‌هایی به کسی بدن و او رو در یه شرایط فیزیکی خاصی قرار بدن، با شکنجه یا با مدت‌های مدید در سلول انفرادی بودن، یعنی اون رو مستأصل بکنن در یه شرایطی که برای نجات خودش از اون شرایط غیر قابل تصور فکر بکنه که خب اگه بگه یه چیزایی که اونا دلشون میخواد از سرش بر میدارن. اینا دیگه نهایت خباثت، نهایت شرارته که کسانی بخوان برای اهداف خودخواهانه و گروهی خودشون انسان رو در واقع انقدر تحت فشار و زجر قرار بدن که اونچه که اونا میخوان، تهمتی رو که زدن از بدترین، شنیترین حتی انواعش، بیاد جلو چشم مردم بگه، هم قبح اون کار رو میریزن، عادیش میکنن، که همه مردم هم کم و بیش فهمیدن که اینا دروغه، اینا جنبه های سیاسی داره. ولی در واقع لجن مال کردن یک سلسله ارزش هاست، اصالت ها. از این سو استفاده ها خب فراوان میشه. عرض کردم که در زمان ما، حالا ما اینا رو حالا در یک کتاب های دینی داریم میخونیم، این اخلاقیات زبان رو، یا عارفان ما مثل سعدی، مثل حافظ، مثل نمیدونم مولوی، اینا رو گفتن. ولی اینا به تناسب زمان خودشونه. الان اینا رو باید متناسب با زبان زمانه آورد که چگونه الان زبان مثل بلنگویی که پیدا کرده رسا و آشکارا به هزاران نفر در گوشه کنار دنیا میرسونه، چگونه خطرناکتر شده. اون که عرض کردم اللسان و سبعون، زبان استعداد درندگی داره، الان داریم میبینیم اونایی که تربیت کافی انسانی اخلاقی اسلامی ندارند و رسانه های جمعی رو در اختیار قرار گرفتن، چگونه میتونن بدترین تصاویر رو یا بدترین سخنان رو به همه آحاد مردم برسونن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، یه نکته دیگری هم که در صحبت ها شاید بد نباشه اشاره کردید در ارتباط با مسائل شخصی، که این است که واقعا حرفی که طرف میزنه خودش بهش عمل نمی کنه. درست؟ کسی که قولی به قول معروف، قول بی عمل، که خب آیه قرآن دارین که میگه که کاری رو انجام، قولی رو نگو که به اصطلاح خودت بهش انجام نمیدی اون رو.
بله.
این هم شاید بسیار مهم باشه. شما کسی رو به عنوان الگو انتخاب میکنید، میبینید که یه چیز داره میگه و شما خودش عمل نمیکنه، خب این اثرات بسیار بدی میتونه داشته باشه.
دقیقا. بله، این هم از مواردی است که در واقع خود قول حرف بدی نیست، خود سخن در واقع، ولی نتیجه سخن مهمه.
بله.
اونجا میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، اون چه که به جا نمیارید، عمل نمی کنید، هرگز نگید. بعد میگه کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این در نظام خدا خشم‌آورترین کاریه که شما چیزی رو بگید که بهش عمل نمی کنید. خیلی عجیبه. هیچ نمیگه که شما اگه مشروب بخورید، اگه حجاب نداشته باشید، باعث مثلا شدیدترین خشم. البته خدا که خشمگین از بندگان نمیشه، بندگان که نمیتونن دائما خدا رو خوشحال و خشمگین کنن. این برای فهم ماست. ما که تأثیر رو خدای آفریدگار میلیاردها کهکشان که ما که نمیتونیم بذاریم، ولی برای اینکه انسان ها بفهمن که در واقع عمل اونها در نگاه آفریدگارشون چگونه است، حالا به تعبیر قابل فهم ما مورد رضایت اونه، خوشنودی اونه یا خشم اونه، میگه بدترین، کبیرترین چیزی که موجب خشم خداست اینه که تو یه حرفی بزنی که عمل نمی کنی. نه اینکه عمل بد می کنی، عمل نمی کنی. ممکنه به نظر ما خیلی این عجیب بیاد، چون بسیار چیز پیش با افتاده ایه. خیلی حرف هم می زنیم، کسی هم اعتراض نمی کنه، من حرف می زدیم دیگه، مگه من سند امضا کردم؟ مگه من تعهدی جایی کردم؟ مگه قانونی من موظف هستم؟ در واقع می خواد بگه که اگر گفتار توی جامعه بی اساس بشه، اصلا این جامعه وارفته. جامعه می تونه پیشرفت بکنه که سخن افراد اعتبار داشته باشه، رو حرف هر کسی بشه حساب کرد. ولی اگه حرفا مفت باشه، حرفا بی پایه باشه، فقط حرفی اعتبار داشته باشه که آدم محضر رفته باشه، سند امضا کرده باشه، تازه اونم انقدر باید دنبالش بره، دو وکیل بره و چقدر از عمرش بگذره بره تو دادگستری. ببینید چقدر جامعه روابط انسان ها سست میشه. ملات پیوندنده و متصل کننده آجرهای بنای ساختمان چطور وارفته، چقدر آبکی شده. مهمترین پیوند اینه که حرف عین سند باشه. بنابراین از نظر خدا بسیار مهمه که حرفی که میزنی باید عمل بکنی. این سخن حضرت علی هم بس میگه الانسان حرون حتی یعده، انسان تا موقعی که وعده نداده آزاده. یعنی به محضی که وعده دادی دیگه مربوط به خودت نیست. حالا ما یه چیزی گفتیم، به تعهدی کردیم، حالا گفتم روز تعطیل میام، اسباب کشی داری به کمک، ولی دیدم حالا کار دارم نمیتونم نمیرسم. نه دیگه نمیشه، اصلا این وقت مال خودت دیگه نیست. یعنی این وقت رو فروختی، این وقت متعلقه به اون شخصه، تو به مالکیت او تجاوز کردی، دزدی کردی این وقتی که. ببین اینا این آقایونی که باید این چیزا رو به ما یاد بدن که مدعی دین هستن و معلم اخلاق، یک کلمه این حرفا اصلا گفته نمیشه، همش شکیات و نماز و نمیدونن یه چیزایی که اصلا معلوم نیست نه به درد دنیا بخوره نه آخرت، اون چیزایی که تو کتاب و رساله هاشون دارن مینویسن، امور فرعیه یا شرعیه که اصلا حاشیه است، اصلا چیزی که فراموش شده اخلاقه. اصلا به اینی که چقدر مهمه در فرهنگ قرآن که یک سخنی حتما باید عمل بشه، این بدترین سخن در داوری خدا که به حرفت عمل نکنی. عرض کردم نه حرف بد، همینی که حرف عمل نشه خودش بزرگترین ضرره، در واقع کاردیس به کالبد جامعه میخوره در واقع.
تشکر آقای بازرگان، این بحث جالب هست ولی خب نکات دیگری هم هست، اگه اجازه بدید ما در فرصت دیگری انشالله بتونیم بقیه سوالات رو در برنامه دیگری بتونیم، الان دو سه دقیقه وقت بیشتر ممکنه نباشه.
بعد یه چیزایی هم هست شاید اگه دو سه دقیقه هم باشه
بفرمایید.
راجع به اون چیزی که در مورد مردم عرض کردم که بعضی سخنان انسان خیلی زننده است، مثل کاردیست که به در واقع قلب کسی میخوره، برعکس قرآن از برخی سخنایی هم صحبت میکنه که بسیار شیرینه،
بعد
بسیار مردم خوششون میاد. میگه و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا، بعضی از مردم کسانی هستن که وقتی حرف میزنن تو رو به شگفتی وامی دارن، دوست داری گوش بکنی، ان یقولو تسمع لقوله، وقتی حرف میزنن دوست داری شیفته که حرفشون رو گوش بکنی. و یشهد الله علی ما فی قلبه، دائما هم از خدا و دین و پیامبر مایه میذارن، یعنی بر مکنونات قلبی خودشون دائما دارن از دین سخن می، خدا رو به شهادت میگیرن بر اونچه میگن. میگه اینا بدترین دشمن جامعه ان و هو علد الخصام. چرا بدترین دشمن جامعه ان؟ برای اینکه اذا تولا، وقتی به ولایت برسن، به حکومت، به قدرت، تمام تلاششون فساد و به هم زدن جامعه است. نتیجه حکومتشون یهل کل حرس و نسل، حرس به معنای تولیدات، اون موقع کشاورزی بوده حالا میشه صنعت و انواع تولیدات فکر و اندیشه و دانشگاه، و نسل رو، نسل رو آلوده میکنن از فحشا، از فساد، از نمیدونم، نسل سوخته در واقع جامعه به وجود میاد. بنابراین خطر اینا میگه به مراتب بیشتر. حرفاشون بسیار قشنگه، خطبه هاشون، سخنرانیش، اصلا استاد سخنن اینا، به ظاهر کسی آسیبی نمیخوره، ولی همه حرفا، همه حرفای تزیین شده برای رسیدن به قدرت، به آبونونه، سوار موج احساسات دینی مردم میشن. مردم چی میخوان؟ وعده های برای انتخابات 250,000 تومان به هر فرد خانواده خواه، همه فریب بخورن. چقدر قشنگ، چقدر حرفای زیبا، پشت قضیه چیه؟ پشتش فقط رسیدن به قدرته، همش فریبه. پس از این سخنام در واقع گفته ادعای اصلاحگری میکنن، همه چیز زیباترین کلمات رو اینا دارن میگن. پس اینم یکی از لغزش های زبانه که دروغ باشه، ماسک باشه ادبیات زبان، حالا مفصل لحن قول، بیان کردن، نمیدونم صدا رو عوض کردن، داستانی است. خلاصه زبان و سخن یه دنیایی است که درش همه فریب ها، همه دروغ ها میتونه باشه و همه خدمات میتونه باشه. حالا شاید یه جلسه هم راجع به سخنان نیکو
صحبت
وار اون وقت میشه صحبت کردیم.
تشکر آقای بازرگان، بسیار مطلب جالبی بود و نکاتی رو که شما عرضه کردید. از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید تشکر میکنیم، به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.